بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبي وحب أهل بيتي أساس الإسلام. مهر تو را به عالم امکان نمی دهم، این گنج پربهاست، من ارزان نمی دهم. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم، جان میدهم به شوق لقای تو یا حسین، تا بر سرم قدم ننهی جان نمیدهم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، علی الصباح قیامت که سر ز خاک برارم، به گفتگوی تو باشم، به گفتگو به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم. صلوات خیلی جاها به درد انسان میخوره، انشالله این صلوات ها شامل حال خودمونم بشه. در زیارت عاشورا الان خواندیم اللهم اجعلنی ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. خدایا من رو هم جزو کسانی به قرار بده که صلوات تو و رحمت تو و مغفرت تو شامل حال ما بشه. اگر به امام و پیغمبرم درود میفرستی، اونا بر میگردنن به خودت. همطوری که شما سلام میکنی میگن علیکم السلام، صلوات ها هم قطعا بدانید. میشه شما امام زمان دعا کنی امام زمان دعات نکنه؟ بنده که باورم نمیشه. میشه شما به فکر امام حسین باشی امام حسین به فکر شما نباشی؟ میشه شما به فکر پیغمبر و امیر المؤمنین و حضرت زهرا علیه السلام؟ محاله، بنده هیچ اعتقادی ندارم. اصلا محبت از اوناست. ای کاش ما هم اونا رو بیشتر دوست میداشتیم. گفت چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی. گاهی بعضی ها این شعر رو میخونم، من دوست ندارم، از رو گلایه، یعنی خیلی حرف زشتی هم میدونم. میگن ای کاش همجوری که ما شما رو دوست داریم، اصلا اونا ما رو دوست دارن. بنده این شعر رو برعکس میخونم، میگم ای کاش مهربانی هر دو سر باشه همجوری که اونا ما رو دوست دارن، ما هم اظهار محبت میکردیم. اونا قطعیه، لطف اونا، عنایت اونا، محبت اونا، از اونور مسلمه، کم کسی نمیگذارن. چه خوش بی مهربانی در چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بیم. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. عشق از اول از معشوق سر میزنه تا به عاشق جلوه میده. اصلا از اول اونا ما رو دوست دارن، اونا شعای محبتشون همه وجود ما رو گرفته، مثل خورشیدی که میتابه. ما اصلا از خودمون چیزی نداریم، از ما به فرموده یکی از بزرگان تحببه، مال اونا محبت، از ما تحببه، یعنی انفعال و برگشت محبت اونهاست. یعنی مثالی بخوایم بزنیم ساده باشه، خورشید روز همه جا رو روشن کرده. اگر یک موقعی میبینی از یک آینه ای، از یک شیشه ای، از یک چهره براق نور منعکس شده، این آینه از خودش نور داره؟ نداره. از خودش نور خورشید بهش تابیده، برگشته منعکس شده، به شرطی که شما آینت صاف باشه ها. اما اگر آهن سیاه باشه، آهن سیاه رو جلو خورشید بگه نور میگیره؟ نور منعکس میکنه؟ نمیکنه که. دشمنان اهل بیت قلبشون سیاه و ظلمانی و فولاد سیاهه، به درد جهنم میخوره، هیزم جهنم، به درد هیزم جهنم میخوره. اونا منعکس نمیکنه نوره اهل بیت رو، نور خورشید رو. پس اگر اولا آینه هامون چقدر آب صاف، یه شب راجع به آب صاف و زلال صبح، اصلا آب صاف آدم نگاه میکنه اعصابش از نظر روانی، و شاید روایت هم داریم، چند چیز غم و غصه رو میبره، یا نور چشم رو زیاد میکنه، یکیش سبززاره، یکیش آب صافه برای اعصاب، برای فکر، برای روحت، برای روان. آب زلال و صاف میبینی چقدر قشنگ، اصلا صدای آب زلال آرام بخشه، صدای آب صاف برای روزه خان روزه میخونه، برای مدا مدایی میکنه، برای اهل عشق کلام عشق داره میخونه، برای اهل توحید نغمه لا اله الا الله. آب صاف، آب آبشار یا آب چک آب، اصلا آب یک آهنگ خیلی، هیچ آهنگی در عالم به آهنگای طبیعی عالم نمیرسه، صدای آب صاف و زلال. آدمای صاف چقدر خوبن، بیایم صاف بشیم، از امام حسین بخوایم صافمون کنن، اتصال پیدا کنیم به یک دریا و منبع زلال، که اگه دیدی گاهی مثلا یک رودخانه گلالوده ولی وارد دریا میشه اونم صاف میشه، کدورتاش از بین میره، اینقدر اونجا آبش زیاده و اینقدر این جوب و این نهر و این رودخانه تو دریا مر میشه، تمام کدورتاش از بین میره، دیگه شما آب کدر نمیبینی، به صافی دریا اینم صاف میشه. حالا یه پارچ آب گلالود شما میریزی توی نهر توی دریای صاف، اینم صاف میشه دیگه. اینی که میگن گریه یا بکا یا دل شکستن یا عشق و محبت اهل بیت آدم صاف میکنه، گناه ها رو میشوره. امام هشتم سلام الله علیه به ریان ابن شبیب فرمود یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین علیه السلام حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. خیلی و تعبیر اینطوری ما یکی دوتا هم روایت نداریم، متعدد و فراوان داریم. فرمود ای پسر شبیب، اگر یاد امام حسین بکنی، ببینید این یادها باید برو از دنیا بکنه، یک مقداری از هوا هوس، از گناه، از معصیت، چون آدم وقتی که گریه میکنه از خودش میاد بیرون. خارجی ها معمولا گریه نمیکنن، یک حالت مثل یک جماد، مثلا تعبیر جماد بکنیم یا مثلا تعبیری که اصلا احساسشون خیلی ضعیفه، یعنی اونایی که کافرن عرض میکنیم، اینا احساسشون خیلی ضعیفه، خنده هاشون مصنوعی، گریهشون خیلی کمه، ولی یه آدم سالم و آدمی که فطرتش سالمه در جای خودش گریه میکنه، در جای خودش خنده میکنه، احساس و عاطفش در جای خودش محفوظه، با نشاطه. اینا میگن گریه کردن علامت شکسته، علامت ذلته، حتی برای مرده‌هاشون مواظبن گریه نکنن، چون وقتی آدم گریه میکنه میشکنه دیگه، نفسش میشکنه، هر چیزی میگن بشکنه از قیمت میفته، اما این دل اگه بشکنه قیمتی میشه، نفست بشکنه، قلبت بشکنه، خدا دل شکسته رو دوست داره. انا اندل منکسرت قلوبهم والمندرست قبورهم. خدای متعال کجاست؟ خدای متعال همه جا هست، ولی اون تجلی و عنایت خاصش کجاست؟ این حدیث معناش اینه دیگه، خدا که نعوذ بالله کسی معتقد باشه یه جایی نیست یه جایی هست، که اصلا کفره. خدای متعال مافوق زمان و مکانه، خالق زمان و مکانه، از زمان و مکان و فکر و وهم و خیال. خدا قسم اگر کلمات اهل بیت نبود همه ما کافر بودیم، یعنی اگر لطف اونا، عنایت اونا، بنا او بدلا بنا او رفلا، این روایت رو نگاه بکنید، اگر به برکت اهل بیت نبود ما هم مثل خیلیا در مسائل توحیدی منحرف بودیم. کتب معتبره اهل سنت، سهای معتبره اهل سنت روایت نقل کردن که شبای جمعه خدا نستجیر و بالله زبانم لال به قول عوام الناس، به شکل یک جوان میاد روی مرکبی میاد تو آسمان دنیا به مردم نگاه میکنه، این کفره. خدایی که به شکل در بیاد، جوان در بیاد، جا میخواد، محتاج مخلوقه. ولی ببینید اهل بیت چقدر واقعا گردن ما حق دارن که ما هر چه داریم به برکت اهل بیته. اگر اهل بیت نبودن، اگر امام حسین نبود، ما توحیدمون از بین میرفت، رسالت پیغمبر از بین میرفت، قرآن محو میشد، حقیقت قرآن بیان نمیشد. این تلاش و زحمات اهل بیت ما هر چه داریم. ببینید چقدر زیبا میفرماید امام صادق جان همه اون به قربانش، این کلمات زیبایی که حد و مرزها، دو تا مرز خیلی مهمی در توحید است، یکی حد تعطیل و یکی حد تشبیه، یعنی هم باید خدا رو اثبات کنی حقیقتی هست و هم تشبیه به هیچی نمیشه کرد، به هیچی،
به هر چی تشبیه کنی باز یک محدودیتی برای او قائل شدی. تعطیل یعنی بگی نیست، خدای نکرده، مثل منکرین میگن نیست قدرتی خدایی که این همه خلاص. البته انکار یک چیز واضحی، البته در حد تعطیل آدم بیاد بیرون. و وقتی هم اثبات میکنی خدا را، تشبیه نکنی به چیزی. ببینید چقدر زیبا این کلام زیباست. امام صادق علیه السلام میفرماید کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. یه وقت خدا را با خیال و وهم و تصور، و معمولا بعضی ها فکر میکنم نستجیر به لون بالا بالا های جای خدا نشسته و سبیلاش هم تاب داده و خلاصه داره خدایی میکنه. اصلا هر چی که در وهمت، در خیالت، در ذهنت، هر چی هم تمیزش کنی، کل این تعبیر خیلی زیباست، این جمله فرمایش امام صادق علیه السلام در توحید شیخ صدوقه. کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. تو ذهن و فکر و خیالت هر چی تخلیه کنی، اگر برای خدا شبهی درست کنی، توهمی درست کنی، خیالی درست کنی، ذهنیتی درست کنی، ولو دقیق‌ترین ریزترین چیزا باشه، امام صادق علیه السلام میفهمد این مخلوقیه مثل خودت و خیال خودته، این برمیگرده به خودت، خدا برتر و بالاتر از ایناست. یک کلام زیبایی یک بزرگواری میفرمودن که رفتیم یک موقع، این حرف خیلی حرف بلندیه ها، که این حدیث هم یکم معنا بشه، آقای کوهستانی رضوان و درود خدا بر ایشان باد، بنده ایشون رو زیارت کرده بودم، عالم برجسته ای بود، نجف درس خونده بود محضر بزرگان، و آمده بود در شمال توی روستای کوچیک، نگفت من آیت الله هم مجتهدم برم در حوزه نمیدونم چه اینا چنان بکنم، یا برم توی مرکز استان یا پایتخت، حتی توی دهات کوره شمال کنار بهشهر کوهستان. اخیراً هم یه کتابی شرح حال ایشون چاپ شده، نسبتاً زیباست، به نام بر قله پارسایی، که واقعاً انسان زاهدی بود، واقعاً پشت پا به خیلی از مسائل و دنیا زده بود. مرحوم آیت الله کوهستانی، آیت الله بهجت به ایشون علاقمند بود و از ایشون تعریف میکرد، مراجع بزرگوار به ایشون ارادت داشتن، خیلی به ایشون ارادت داشتن. آیت الله کوهستانی قبل از انقلاب از دنیا رفتن، خیلی هم کرامات داشته. در حالات ایشون نوشته بودن که ایشون گاهی تو این دسته ها و تو این هیئت ها، خب میدونید مخصوصاً ایام تاسوعا و عاشورا یک جذبه و یک موج ایجاد میشه، خیلی ها میان، آدم های لات، کبوتر باز، نمیدونم قمار کن، عرق خور، نمیدونم ضد روحانی، ضد دین، بی نماز، این تکایا دیگه یه جذبه، یک شور و شعفی میفته. آدمایی که ظاهرشون هم گاهی خیلی زننده است، ولی خیلی باید مواظب باشی به اینا بی ادبی نکنی، جسارت نکنی، اینا مهمان امام حسینن، باید اینا رو جذب کرد، اینا رو بیشتر کشید به طرف امام حسین. امام حسین اون رو تا اینجا آورده، ما یه کاری نکنیم تردش کنیم، ردش کنیم، بگیم تو چنین و چنان دیگه، همین به اصطلاح عزاداری و سینه زنی و همینا رو هم ول بکنه، یه مقدار اینا رو بیشتر جذب کنیم. میدونید دیگه به قول ساده خودمون 72 گروه میان گایی توی عزاداری امام حسین. کشتی امام حسین خیلی وسیعه، خیلی وسیعه، خیلی وسیعه. خب مرحوم آیت الله کوهستانی، خب پیرمرد آیت الله مجتهد، حوزه در همون منزلش تشکیل داده بود، هر سال 12 ماه زورها اطعام داشت، مهمانهایی که می آمدن از خود محل جای دیگه، سال 12 ماه کسی دارید در خونش باز باشه و اطعام بده، یه آشی و یک نان، یه غذای ساده می داد. کنار خانش حسینیه درست کرده بود و یه گوزه علمیه، خیلی زندگی ساده، واقعا آدم زندگی و وضعیشون رو می دود از دنیا کنده می شد. یعنی اون عالم ربانی که دیشب گفتم که واقعا از دنیا کنده شده باشه و رو به آخرت و خدا کرده باشه، یکیش ایشون بود. آقا این پیرمرد میدن بعضی از این هیئت ها میان آدم های لات و لوت و سبیل در رفته و ریشتراش و اینا، آقا هم میرفت تو وسط هیئت شروع میکرد سینه زدن. خیلی تو ذوق میخوره دیگه یک مرجعی آیت اللهی پیرمردی بیاد مثلا همراه این سبیل در رفته و حسین 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 حسین. خب چند بار آقا این کار رو کرد؟ یک بار دید که بعضی ها خیلی چپ نگاه میکنن یا اعتراض دارن، آقا شما مثلا شأن شما نیست بری هم تو هم. ایشون فهمودن که بله منم حس میکنم شما همچین چیزی رو حس اعتراض دارید. دستگاه امام حسین حسابش جداست. فرموده بودن که من یک بار دیدم جلوی این هیئت ها یک مشعل و یک چراغی روشن شده که همه عالم رو داره روشن میکنه. یعنی این مصباح الهدا تو این دسته ها هست. اسم امام حسین رو این هیئته، اسم آقای داستان رسول ترک رو انتشارات جمع‌کران چاپ کرده. امام حسین مظهر تبدیل کردن سیئات به حسنات. اگه یک کسی جمع آوری بکنه کسانی که بر اثر اتصال و ارتباط با امام حسین 180 درجه چرخش پیدا کردن، چقدر ما از این نمونه ها داریم و چقدر از این داستان ها داریم که یکیش همین رسول ترک، یکیش کسی که اینقدر لات ناجوری بوده که در آذربایجان از بس چاقو کشی کرده بود و خرابکاری دیگه میگذاره میاد تهران و تهران هم همون کارا رو ادامه میده، ولی ایام تاسوعا و عاشورا میامده سینه زنی میکرده، عزاداری و سر علم برمی داشت و از این حرفا دیگه هیئت یا میدیدن این خیلی ناجوره. یعنی یک لات هم داریم تا لات هفت خطه به قول شما دیگه خیلی ناجوره. یه روزی میان به اصطلاح قبل میبینن آبرو هیئتشون هم میره، این اینقدر بی آبرو بوده که توی هیئتی میامده هیئت و منا اون هیئت زیر سوال میرفتن. دستگاه امام حسین رو به کسی دست نزنید ها، ما نمیدونیم. امام حسین بدارم میخره، متوجه چی میگم؟ خیلی آقاست، خیلی آقاست، خیلی رحمت واسعه خداست. التی وسعت کل شی، ظهور رحمت واسعه خداست. میان به ایشون در خونش میگن که آقا ما خواهش داریم تو هیئت ما نیا، خلاصه ما مشکلی داریم از این حرفا. خیلی ناراحت میشه، میگه چرا؟ میگه همین که میگیم. البته اگه غیر اسم امام حسین و هیئت بود چاقو در می آورد چند تا بهشون میزد، ولی چون هیئت بوده و هیئت امنا و نوکرای امام حسین یه مقدار ادب میکنه و جرئت نمیکنه که، ولی خیلی دلش میشکنه. من امیدم این بوده شب تاسوعا شب عاشورا برم تو این هیئت سینه بزنم، داد بزنم، تو سرم بزنم، اینا هم منو نگذاشتن برن. خلاصه خیلی ناراحت میشه، با بغض میکنه و ناراحتی و اینا میخوابه اون شب. همون شب چند نفر از این هیئتیا، چند نفرشون خواب میبینن که صحرای کربلا به پا شده، یک طرف لشکر عمر اسد، یک طرف خیمه های امام حسین و اینها یاران امام حسین صف بستن و در دست بسته در اختیار خدمت آقا، و میبینن که این رسول ترک هم مثل یه سگی در خیمه امام حسین داره پارس میکنه. اگه یه دشمن میاد حمله میکنه بهش، ولی شکلش مثل شکل سگاست، ولی سگ در خیمه امام حسین ها، سگ در این خانه است، سگ در این خانه هم قیمت داره ها، بهش جسارت نکنی، بهش اهانت نکنی. همین اگه کسی جلوش به امام حسین توهین کنه طاقت نداره، این ذاتش خوبه، حالا آلوده شده، طلاییه که افتاده تو زباله، تو لجن، تو کثافات. خدا قسم من به حالت بعضی از اینا غبطه میخورم، به قدری لوتی هم، به قدری باسخاوت هم، به قدری در جاش گذشت دارن، پاک بازن، آدم مقدس است که بهش میگی آقا یه 1000 تومن برای فقیر کمک بکن، جون به سرت میکنه، 20 تا استخاره میکنه، آخر بعد میاد میگه نمیکنم. ولی بعضی از این لوتی ها ما بهشون گفتیم 10 برابر اون مقدس ها دادن، کار خیر کردن. همش که به ظاهر نیست که، به تسبیح و سجاده اینا در جای خودش درسته، هم ظاهر باید خوب باشه هم باطن. ولی میخوام عرض بکنم بعضیا که ما فکر میکنیم ظاهرشون زننده، یه وقت اونی باطنش یک صفات خوبی داره که ما 70 سال عبادت کنیم شاید اون صفت در ما نباشه، به اونجا نرسیم. این فرمایش امام صادق علیه السلام شابون در کلمه بخلای سفینه، شابون سخیون مرتهقون فی الذنوب احب الیه من شیخ عابد بخیل. امام صادق علیه السلام میفرماید یک جوانی که با سخاوت لوتیه، دست دهنده داره، ولی غرق در گناه است، این متن حدیث رو چندین حدیث هم به این مضمون داریم. جوانی که با سخاوت ولی غرق گناهه، امام صادق علیه السلام میگه پیش من محبوبتر عزیزتر از اون پیر مرد عابد زاهدی که سجاده و عبادت اونها ولی بخیله، بخیله، پول میگه نمیدم، اسم پول نیار، حرف پول نیار، خمس نمیده، زکات نمیده، انفاق نمیکنه. بیا دستگاه امام حسین فقیر رو گفتن یه نفر زمان قحطی نشسته بود تو کوچه داشت گریه میکرد. واقعا بعضی ها شرح حالشون همینیه که دارم میگم، آدمایی که دستگاه امام حسین آدم سخی میکنه، مثلا کار یک معجزه امام حسین اونه که نزدیک بشن ها. من این نزدیک، از مالش میگذره، از جانش میگذره، از آبروش میگذره، ملامت افراد روش اثر نمیکنه. امام حسین صفات الله دیگه، من میشه کسی رنگ میزنه به طرف، محبت انسان رو عوض میکنه، خیلی عوض میکنه. زمان قحطی میگن یه کسی نشسته بود تو کوچه از گشنگی داشت میمرد، از ضعف و بی‌غذایی و بینانی و دیگه نفسهای آخر داشت گریه میکرد که من به حالت گرسنگی دارم میمیرم. یه نفر آمد 10 تا نانم زیر بغلش بود، آمد گفت آقا چرا گریه میکنی؟ گفت من از گشنگی و ضعف و ناتوانی دارم جون میدم، حسرتی دارم یه نان یکی به من بده. اینم نشست پلوش رو دست زد به پیشانی شروع کرد گریه کردن. گفت آقا تو چرا گریه میکنی؟ گفت به حال بدبختی و مظلومی تو من دارم گریه میکنم. گفت خب گریه میکنی؟ من از گشنگی دارم 10 تا نان زیر بغل، یکیش من بده من نمیرم. گفت گریه هرچی میخوای برات میکنم ولی نان بد نمیدم. این واقعا شرح حال خیلی از ماستا. برای مادرش آه میکشه، برای پدرش آه میکشه، برای امام حسین آه خیلی میکشه، میگه آقا من آه هم ولی پول نمیدم، یه گوسفند برای امام حسین بکشم، اطعام بدم، خمس بدم، زکات بدم، حق واجبه بدم. بابا حسینی کسی که حسینی شد باید از مالش بگذره، از جانش بگذره، از عمرش بگذره، از نفسش بگذره، خودشو فدای امام حسین بکنه. من واقعا غبطه میخورم به بعضی از این پاکبازها. گفت سر به بازار قلندر عزم آن دارم، شیخ عطار میفرماد یه غزل خیلی زیباید، عزم آن دارم که امشب نیمه مست پای کوبان شیشه دردی به دست، سر به بازار قلندر در نهم تا به یک بار ببازم هرچه هست. خوشا به حال اونه که پاک بازن، یعنی گیر نمیدن. آدمای مقدسی که بخیلن، کنسن، اونقدر تو روایات مذمت شدن چون این حاضر نیست، این دور خودش میگرده، این دور خودش میگرده، اصلا خدا رو برای خودش میخواد. آخه بیمایه فطیره، من بگم شما رو خیلی دوست دارم، گریه برات خیلی میکنم، پول نمیدم، جون نمیدم، میخوای هرچی بابا گریه تنها چه فایده داره؟ من این مبحث رو شاید سال قبلم یادم از اشاره کردن، گریه منهای سخاوت، گریه منهای اطاعت، گریه منهای محبت. مگه عمر صد همه مقاتل نوشتن گریه کرد؟ برید ببینید اگه مقتل ننوشته گریه کنه بیاد من نشون بدید. عمر صد گریه منهای معرفت، گریه منهای محبت، میگه گریه میکنم ولی پول نمیدم. میگه آقا یه آقای میگه با من 70 سال گریه برای امام حسین ولی خمس نمیدم. خم اسم پولو نیار، من قلبم تکون میخوره، یه وقت سنکوب میشه. خب این چه فایده گریه منهای عمل؟ مگه عمر صد گریه نکرد؟ مگه مرد وقتی حضرت زینب سلام الله علیها در قتلگاه روزه خواندن، راوی میگه فولا ابکت کل صدیق و عدو، میگه اونچنان ناله بیبی جانسوز بود به خدا قسم دوست و دشمن گریه کردن، لشکر عمر صد هم گریه کردن. پس گریه باید معرفت باشه همراش، گریه باید سخاوت باشه، دهندگی باشه، جود باشه، کرم باشه، ریزش باشه. مگه دم دروازه کوفه اول شادی میکردن بعد حضرت زینب سلام الله علیها خطبه خواندن و مردم رو منقلب کردن، اونقدر گریه کردن حضرت زینب نفرین کرد، گفت اشک چشمتون خشک نشه، میدونید چه کار کردی، چه جنایت بزرگی کردی. خب مردم کوفه‌ای که آمدن جنایت کردن گریه کردن، مگه مردم شام گریه نکردن؟ بس همه میرن بهش، میرن گریه کردن. بابا گریه باید با معرفت توأم باشه، گریه باید از خودت بیه بیرون، از مالت، از نفست، از واجباتت انجام بدی. یه آقای بزرگواری حرف خیلی قشنگی میزد که دیشبم یه جمله شو عرض کردم که بعضیا نوکر زمانن، بعضیا نوکر امام زمانن، بعضیا نوکر جو و زمانن، محیطن، بعضیا نوکر امام حسینن. ایشون مثال میزدن میفهمدن اگر امام حسین به بعضیا نامه نوشته شما این کارا رو باید بکنی، به پدر مادرت برسی، خمس بدی، نمازتو سر وقت بخونی، چنین بکنی، چنان بکنی. این آقا نامه امام حسین میگیره میاد میره کربلا، میگه یا امام حسین من دور قبرت خیلی میگردم ولی حرفتو گوش نمیدم. خیلی زشته. بعضی ما اینطوری داریم، میگه دور امام حسین هر چی بخوای من میگردم، مثل همونی که گفت گریه میکنم ما ولی نون نمیدم. ما گاهی میخندیم ولی خودمون گاهی مسناقشیم. میگه آقا جون من دورت هر چی میخوای میگردم ولی حرف نزن، من حرفتو گوش نمیدم، نامتو پاره میکنم. خیلی زشته. خیلی گفت لاف عشق و این همه مخالفت، این همه حرف نشنوی. مواظب باشیم محبت